این بسیار جدیده برای مردم، وقتی میگن باورش مشکله. یک حشره‌ای که با بال باز 2 میلیمتره، از کوچکی میخوام بگم، با چشم غیر مسلح وقتی دیده میگه در حال پورگی، نه در حالت حشره کامل، این رو از انتهای بدنش تولید میکنه. من یک بار نوشتم در گزارشی دفع میکنه که خورده گرفتن که این مثل عسل که تولید میشه، این رو باید جز تولید گذاشت. و مثل نخ قرقره طول مثلا 2 میلیمتر، 3 میلیمتر، 4 میلیمتر تولید میشه توی برگ اون درختچه. یعنی همه خیال میکنن، همه
آره دیگه، همه که این گیاه دیگه
برکه میتون نیست. چون از روی گیاه میتکوننش. یعنی این تولید این حشره است روی برگ این گیاه. بنابراین و این اینتراکشن یا واکنش متقابل بین این حشره و این گیاه فقط در این نقطه از عالم وجود داره. جای دیگه در جهان گزنگبین تولید نمیشه، نمیتونه بشه، به این که این بله. واکنش متقابل وجود نداره و فقط در خونسار یا کوهپایه خونسار هست که به گلپایگان ادامه داره.
این حشره دیده نمیشه با چشم غیر مسلح.
دیگه هم مثال بزنم، مثل شته که اصلا میبینیدش، ولی واقعا فقط یه نقطه سیاه یا یه چیز خیلی کوچولو مثلا اون بهتره که با ذره دیده بشه.
میخوام بگم اونایی که نه، همه کسانی که فکر میکنن گیاه یه مقدار حق دارن، چون اینقدر ریزه دیده نمیشه و اصلا فکر میکنیم این گیاه مسلح. بله بله. در حالی که ولی اونجا
بله وقتی گیاه رو ببخشید وسط صحبت کنم پیدا، وقتی گزخانی میکنن با یک وسیله خیلی شبیه به راکت تنیس، خیلی سبک میزنن روش و در اون ظرف پوستی جمع میکنن. خب دیگه توجه نداره این تولید هست. من این رو باید توضیح بدم اینجا. در 1810 یک افسر انگلیسی که در پانی هند شرقی کار میکرده به نام فردریک، مسیرش همیشه از اصفهان بوده و وقتی خب شب در فاصله انگلستان تا هند
بله.
اونجا بوده و گز برده و خیلی هم دوست داشته، بگن این چی از چی نیست، این کنجکاو میشه. گزارش فردریکو اینن در همه جا من نقل کردم، از جمله همین کتاب گورگیا که فردریک میگه ببر این خونسار، من میخوام ببینم. و جمله آخرش هست که من پیش میخوام از این که به زبان انگلیسی این رو میگم، نوشته It is certainly animal product. یعنی این که این جانوری هست دیگه روش حرف نیست. آره، چون به چشم میبینه. ولی متاسفانه باز بعد از قرنی که از زمانم گذشته باز افراد اون رو گیاهی تلقی میکنه.
1810 فرمودی؟
1810 این کاری میکنه، 1819 منتشر میکنه
گزارشش مونده. آقای دکتر، ما درخت گز رو درختچه یا درخت گز در اشعار شاعران فردوسی هم داریم. این گز با اون گز نسبتی
بسیار نخه بسیار فرق هم گزی که در شاهنامه است و من به تفصیل در بارش نوشتم، اون وقت گز هست که رستم ازش تیر میسازه و بله بله. به چشم اسفندیار میزنه. اون درخت گزی هست که در به ایران و کردستان هست. باز گزی هست که بهش میگن گز علفی، مصارف دارویی داره. اینها همه متفاوت هست با درخچه گز که به قیفه، درست قیفی که اون دهانه بالاست و پایش روی زمین هست، ارتفاعش هم در حدود حالا فرق میکنه 80-90 سانت
در اصفهان دیگه،
در خونسار. و اصلا نام علمی اینو استادان دانشکده داروسازی دانشگاه تهران گذاشتن گز خونسار. عنوان علمیش گز خونساره، یعنی همین گزنگبینی که ما در گز به کار میبریم.
در بعضی از نقاط جغرافیایی کشور ما واژه گز رو داریم، مثل در گز که ظاهرا اونجا هم یک نوع گز خاصی وجود داره، یا بندر گز، یه شهر کوچکی در استان گلستان نزدیک گرگان، اونجا هم ما یه نوع گزهایی داریم دیگه. آیا هم خانواده هستن با اون گز یا نه؟
من وجه اسمی این شهر رو نمیدانم که چرا اسمش بندر گز هست، ولی اگر ارتباطی با درخت گز داشته باشه همون گزیست که در شاهنامه هست و در قلب
گز خونسار نداره.
گز خونسار نداره.
پس اگر مولا بندر گز بپذیریم، گز ظاهرا اینگونه هست، چون یه روستا دارم به نام گز و شهر چک به نام بندر گز، کنار اون روستا چاهایی هم داره اطراف ساحل به اون درخت ها میگن گز، که میفرمایید اگر باشه این گز آهنامه‌ای غرب ایران هست.
حتما، چون شما هرگز نشنیدی کسی جز از اصفهان و خونسار
گز شیرین
به دست آورده.
آقای دکتر، حالا بپردازیم به جوشه شما که در خارج از کشور دارید. اولا بفرمایید که به عنوان کسی که هم با دانش تجربی نوین مدرن ساینس به تعبیر فرنگی یا دانش تجربی به تعبیر ما آشنایید، هم با فرهنگ و ادب و علم و معرفت، در این حوزه دوم وضعیت نهادهای پژوهشی در خارج از کشور در مورد زبان فرهنگی چگونه است؟ آیا اعتباری دارن؟ کتابخونه های آرشیو و منبع خوبی دارن؟ در کل دارم الان، نه فقط یک دانشگاه خاص، چون خب به کشورهای متعددم رفت آمد داریم. خب وضعیت نهاد فرهنگی نهادهای پژوهشی که حالا یا ایرانی هستند یا غیر ایرانی هم در اروپا یا آمریکا چگونه است آقای دکتر؟
من از نزدیک تماس ندارم با نهادها، ولی میدونم که در بسیاری از دانشگاه ها تعدادشون خیلی زیاد هست، مراکز ایران شناسی یا مطالعات ایرانی وجود داره، حتی چند دانشگاه رشته زبان فارسی دارن در اونجا. من بیشتر سر کارم با نشریات بوده، چون در این دانشگاه ها نه تدریس کردم و در خود دانشگاه پژوهش انجام دادم. اصلا در تمام سالی که من در خارج بودم، واقعا این رو صمیمانه میگم، خانه ما یک دست ایرانه. من الان خدمت عرض میکنم، دختر من 35 سالشه، وقتی رفتیم به خارج، البته مکرر آمدیم و رفتیم، اینجوری نیست که من پیوسته تیک اونجا، ولی با وجود آن که 2 سالگی به امریکا رفته، فقط فارسی با ما صحبت کنه. اونهایی که اونجا هستن من چقدر مشکله، چند سال بله. بچه ها سر بازی دارن که جواب در مادر رو به فارسی بدن. من با پسرم که پزشک هست فقط فارسی حرف میزنم، باور کنید ساعت ها صحبت بکنیم کلمه غیر فارسی نمیگه. پدر هر دو روی موضوع تاکید داشتیم که فارسی بشه. من سر کارم با نشریات هست و به فارسی هم چیز می‌نویسم. البته درسته که من سلسله مقالاتم در رشته کار خودم در ژنتیک، در غلات، گندم، اونها همه به انگلیسی هست، ولی تمام اینهایی که در این برنامه نام بردیم، همه اینها مقالات فارسی هستن که در خارج از این منتشر شدن. اصولا باید بگم من نویسنده‌ای هستم که نتایج تحقیقاتم بله در خارج از ایران به فارسی چاپ شده، حالا توضیح میدم در کجاها. و
یه لحظه قبل از اینکه بفرمایید، من هنوز موندم تو اون طعم شیرینی که فرمودید در خونه با فرزندان به زبان فارسی و تأکید دارید.
بله.
دوستوارم همچنان بیان کردید، میگفتن اتفاقا تو خونه نباید با اون زبان صحبت بکنن، بلکه باید انگلیسی صحبت بکنن تو خونه که زبان رایج اون که رو طبیعتا برای حفظ دادن. شما برخلاف این قاعده رفتید، یعنی میگن تو خونه باید انگلیسی صحبت کنی که بچه انگلیسی یاد بگیره، ولی شما میگید مصید که فارسی.
خوش اینه که فرمودید، حالا ما خودشون میگن ما گوش نمیکنیم. دوم این که دلیلی که پدر مادرها فارسی حرف میزنن و بچه ها انگلیسی جواب میدن، پدر مادرها ذوق میکنن. میبینی خودشون در ایران، خود ما کلاس انگلیسی رفتیم، این بر اون بر رفتیم، بچه 4 ساله 3 ساله چقدر بلبل زبون میکنه. خوب میگی، این سبب میشه که خوشحالی اینها، این که میفرمایید فارسیشون خوب بشه، بچه از اول میره مهد کودک، دبستان، بیرستان، از زمین آسمان داره برش انگلیسی میباره. نیاز نیست من برای اینکه این بچه انگلیسی یاد بگیره تو خونه اونم با لهجه انگلیسی مواد انگلیسی یاد بگیره. من تمام فشارم تمام اهتمام برای این هست که اون فارسی رو یاد فراموش نکنه. همین
آیدون، من که دیدید این خانواده های ایرانی که اتفاقا تاکید دارن که فرزندشون انگلیسی صحبت کنه تو خونه دیگه، هستن اینجوری یا نه؟
نه تاکید ندارن، بچه دوست داره انگلیسی بزنه، پدر مادرم به قول خودشون میگن اوکی ندارن. یعنی ایراد نمی ببینید، حالا من
مصر نیستن که فارسی صحبت بکنه،
بله اصلا مصر نیست. اولش که خوشحالی میکنن فرزندشون انگلیسی حرف میزنه، زبون باز کردن. بعد از مدتی هم الان من دهانم ایرانی میشناسم که همه فارسی حرف میزنن به بچه‌ها، مثلا نهار کشیدن بخوری یا چرا نمیایی، اون انگلیسی جواب میده، یا داره میره میگه کی برمیگردی خونه شب، اون انگلیسی جواب میده، این فارسی اون انگلیسی، این امر رایجش شده در اونجا.
بله خب داشتید تو دادید، من یه لحظه گفتم زبان فارسی تاکیدش در بگو به زبان فارسی در نواده با دخترتون و پسرتون و همسرتون رو میگفتین. حالا و ایران نامه،
بله اصلا خدمتتون
که نشریاتون صحبت شد
در حدود باز سالها کمی ایمان برمیگم زیاد مهم نیست، 30 چند سال پیش 37 سال پیش ایران نامه منتشر شد. بعد چند سالی، شاید 6-7 سالی ایران شناسی رو کردن و ایران شناسی حدود 27-28 سال بود تا سال گذشته، 2 سال قبل که یا به دلیل اشکالات مالی بوده این رو ندادن. 27-28 سال ایران شناسی ادامه داشت و اینها مقالات بسیاری داشتم در ایران شناسی، سلسله مقالات سنگاور من داشتم، لعل و زمرد و یاقوت و الماس اینا به در ایران شناسی چاپ شد که حالا چون صحبتش شد، بعد به کتابی در آمده که سنگ و گوهر در 1000 سال شعر فارسی،
بله. که تشبیهات و استعارات همراه با شرح و معنی همه ابیات مربوط به سنگ و گوهر هست به نوعی کارشناسی
در نحافظ. بله. این من میکنم 3 سال قبل منتشر شد. بله 3 سال قبل که سال بعدش اون قرآن منتشر شد،
گیاهان در قرآن، که در این کتاب سنگ و گوهر لعل و لؤلؤ و مروارید و یاقوت و یشم و زمرد و فیروزه. بله اینها ساخته شده. خب آقای دکتر که اشاراتی رفت به اجمال، البته بپردازیم به سنگ و گوهر. شما البته تخصصتون گیاهشناسی است و پژوهشاتون در اون زمینه، ولی خب اینم چون کار کردید تو هم مجلات ایران نامه بعد به صورت کتاب منتشر شد در ایران، ایران شناسی منتشر شده بود این
همه در ایران شناسی،
ایران شناسی. بله از وقتی که مثلا ببینیم که در و لعل و مروید و حالا به عنوان های متعددی مثل گوهر، لولو و امثال هم استفاده میشه تا کهربا و سنگ های دیگر، کدام از این سنگ ها که حالا بعضا گفتن سنگ های قیمتی است، قدیم هم معتقد بودن، شاید حالا امروز هم این اعتقاد رایج باشه، که این سنگ ها مستقیما بر روح و روان و ذهن و جان انسان تأثیر گذارن و حتی معتقد بودن بر سرنوشت انسانی. بنده هم نفیان یا اثباتن موضعی ندارم در مورد این گزاره، ولی گزاره رایجی بود، امروز هم هست. کدام یکی از این سنگ ها، حالا چه قیمتی چه سنگ های غیر قیمتی که ظاهرن به دلیل تاثیرگذاری روانی مرتبط بودن، کدومشون بیشتر تو ادبیات بروز داشتن، کدومی که بیشتر جو شاعران بودن؟
من چند تا خدمتتون عرض می‌کنم. تو که اشاره فرمودید این در تخصص من نبوده، ولی من کورس‌های زمین‌شناسی و خصوص کانی‌شناسی قرن گرفتم و با این زیاد هم نشنا نیستم بود. این از این بابت از نظر این که می‌فرمایید سنگ‌های این باورهای خرافین‌ها، من در پیشانی این کتاب مطلب داشتم که کاملاً روشن می‌کنه که اصلاً چنین چیزی پایه علمی نداره و اصلاً من نمی‌دونم چطور ممکنه افراد باور کنن که مثلا اگر موردی در جیب می‌گذارن مهر دیگری نسبت به اینها بیشتر میشه یا در مصاحبه موفق‌تر میشن اینها. به همین اجازه بفرمایید این 2 سطری که در اینجا من نوشتم بخونم که باورهای خرافی و بی‌پایه تأثیر سنگ‌های قیمتی و جواهر بر روان و رفتار انسان و بر طالع و سرنوشت کسانی که آنها با خود دارند در این کتاب جایی ندارد. اون وقت اونها شاید به چاپ 10 و 15 رسیدن به نام سنگ درمانی که افراد باور می‌کنن رو میرن تهیه میکنن برای مهدی و موفق. در مورد اینکه کدام از اینها بیشتر آمدند، در دیوان حافظ حدود 70-80 بار کلمه لعل آمده. دلیلش این هستش که خب لب یار و باده و این رو همه تشبیه کرده. بیشتر آمدن باید عرض بکنم مروارید. چرا؟ دلیل داره، چون هم زیر عنوان مروارید آمده، هم لؤلؤ که یعنی مروارید، هم در که یعنی مروارید، هم گوهر که بیشتر اوقات اشاره به درست سنگ قیمتی مروارید
باز هم مروارید.
فرق البته جزئی است که در در زبان عربی به مروارید دشکو میشه و لؤلؤ به مروارید است.
البته آقای دکتر شما به عنوان یک دانشمند و یک عالم که دل در گرو داده های تجربی، طبیعی است که این باور روی باور خرافی به نامی تأثیر سنگ ها رو بر روان انسانی در عین ابراز ارادتم و حفظ احترام میکنم، از دیگاه های دیگه مثل روانشناسی اجتماعی قابل فهم میدونن که چرا عده ای از مردم سنگ ها رو مؤثر میدونن، منتها در داشت تجربه این جایی نداره. اینکه پناه بردن به قضا و قدر یا اینکه ابزاری در دنیا هست که من رو کمک میکنه برای زندگیم یا به تعبیر شما برای مهر ورزیدن، مهر فردی رو به دیگری انداختن، چون استفاده از مکانیزم اینک آشنا و رایج اجتماعی امکان پذیر نبوده، میگم شما طبیعتا به عنوان دانشمند نباید بپذیرید چون معیارهای علمی اصلا نداره. حالا تعبیرتون خرافی بود، من شخصا البته چنین تعبیری رو ندارم و میخوام بگم قابل فهمه در سنت فرهنگی کلاسیک ما، هرچند دانش روز به شدت موضع میگیره.
اول بدون تعارف این اطلاق کلمه دانشمند رو ببنده، اینو تعارف نمی کنم، مطلقا این روانیست. من یه مطالعات جزئی کردم، در مسیر چیزهای قرار گرفتم، بیاتی دارم، اینها صحبت دانشمند بودن اینها نیست. دوم من گمان نمی کنم حتی در حیطه روانشناسی یا جامعه شناسی این خرافات جایی داشته باشن. ممکنه شخص رو تلقین کنن که با تلقین روحیش رو قوی بکنن، اون چه که امروز من انرژی مثبت و من هرچی در فیزیک خوندم، ما در فیزیک انرژی منفی داریم، تو کلاس 9 و 10 یاد میدن که انرژی یا هست یا نیست. شما یک این خودکار رو از روی میز میبرید بالا، هر چقدر بالاتر برید درش انرژی بیشتری ذخیره میشه و با سرعت و فی نداریم.
دکتر انرژی مثبت و منفی ممکنه به حالا شما پژوهش
به روحیه میگویند
بله. به استعاره باشه از روحیه دیگه.
بله بله میگن فرانکس اومد من صحبت کرد تا بخوای به من انرژی منفی داد.
یعنی حالمو
بعد منفی بافی کرد. درست این هم.
حالا در مورد سنگ یا جامعه شناسی اینها جای دارن. عرض کردم که میتون مفهوم کنن یعنی ببین چرا انسان‌ها در شرایط زیستی و تجربه زیسته خودشون این باور رو دارن. منظورم درسته. این بود.
بله اونها میتونن برای این اینو تبیین کنن که چرا
علت یابی کنن.
بله چی ترا ایده چنین باوری دارن. ولی خودش میشناسان و طبیبان چنین باوری خودشان نخواهند داشت.
البته من بعضی طبیبان دیدم که بعضی سنگو قیمتی دارن فکر میکنن که تاثیر میذاره ولی اونها استثنا
بله تاثیر میذاره.
دانش فیزیک یا پزشکی و طبابت به کار نمیره.
حالا من این رو داخل پرانتز میگم بله تاثیر میذاره در وضع مالی شخص که هرچی از اینها بیشتر داشته باشه با اطمینان خاطر بیشتری زندگی میکنه.
اینم هست اینم و اجازه بفرمایید دکتر با بیت از حافظ شیراز این برنامه رو به پایان ببریم چون شما پژوهشگر گل و گیاه در تاریخ ادبیات فارسی بودید. از مهر نام بریم و تعبیر حافظ در بیت شاهکار سبزه خط تو دیدیم ز بستان بهشت به طلبکاری مهر گیاه آمدیم. تکر فروان آقای دکتر گرامی استفاده کردیم قربان بهره بردیم.
خیلی ممنون از اینکه من رو به این برنامه خود راه دادید.
شما ما هم کلام بودن با شما تشکر آقا. مخاطبان محترم شما برنامه ملاقات رو شنیدید، گفتگو با جناب دکتر بهرام گرامی. هرچند ایشون گفتن دانندگین اما خب بنده به عنوان مجری کارشناس این برنامه لفظ دانشمند رو برای ایشون به کار میبرم. دانشمندی که در زمینه گیاه شناسی ژنتیک گیاه کار کردن، پژوهش کردن، صاحب نظرن از دانشگاه پژوهش کرد. اما اونچه که صحبت های ما بود تاثیرگذاری ایشون بر پژوهش در فرهنگ و ادب فارسی است و پژوهش گیاه در هزار سال شعر فارسی روش ناریشون بسیار تاثیرگذار. در این برنامه بیشتر بر کتاب گیاهان در قرآن تمرکز داشتیم و پژوهش‌های دیگری که داشتند و زندگی شخصیشون یه مقدار صحبت کردیم، از زندگی خصوصیشون پرسیدیم. سپاسگزار از همراهی و بذل عنایت شما مخاطب فهیم و دلاگاه. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
هزار جمعه رسید نگار ما نرسید، هنوز وعده دیدار یار ما نرسید. نوای قلب و دل بیقرار ما این است، دوای دل بیقرار ما نرسید.
جنگل سرد و خاموش، شب گرفته بیشه ها را، میزند دستی خبردار ساقه ها و ریشه ها را، فانازد روزگارا نغمه های آدمیت، جز دیگر مرندت نقش پای آدمیت. در چنین قرنی برخیز، در شب تاریک تردی یک بار با حل من کن. مردی آید ز خورشید، مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ز تمسوز در نگاهش موج دریا. تیر مرد پیشه یه پش مرد مرد سانه را
سان غایب آخر در بهاری نورسیده. شب شکافی همچو حیدر دستش از جنس سپیده. میرسد از خطه نور تا فرزد جان شب را، شعله تیغش بسوزد پرده ایوان شب را.
مردی از نزد محمد برنش شولای دفن، زین و برگه اسمش از خون، آخرین منجی انسان. مردی از دنیای بهتر، روحش از آینه برتر، گلویش نینواهی اوج پرواز کبوتر. در چنین قرنی بلاخیز، در شب تاریک تردی یک نفر با قلب من گفت. مردی می آید خورشید، مردی می آید خورشید، مردی آید ستمسوز در نگاهش موج دریا. شیر مرد پیشه اش، مرد مرد ستار تا ها،
مرد مرد ستار
رادیو کتاب. رادیو کتاب، صدای دانا. رادیو کتاب، این صدای کتاب است، صدای دانایی. رادیو کتاب 24 ساعته موج اف ام ردیف 89.5 مگاهرتز، صدای دانایی. یکم تا 14 اردیبهشت رادیو کتاب، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
خب دوستان، حتما میدونید 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هم در مصلای بزرگ تهران شروع به فعالیت کرده. شما عزیزان میتونید از غرفه ها و از بخش های مختلف این نمایشگاه و کتب ناشرین هم دیدن بکنید، هم استفاده بکنید و ابتیا بفرمایید. انشالله که همه شما بتوانید با کتاب که خواندن توانستن هست و شعار امسال نمایشگاه، بتونید از این به هر حال نعمت خدادادی که امروز در کشور ما هست بهره‌مند بشید. ناشرین خارجی هم کتب خودشون رو عرضه کردن، میتونید استفاده بکنید. کتاب‌های بسیار فاخر و ارزشمندی امسال در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عرضه میشه که امیدواریم خانواده‌های عزیز، صاحبان فکر و اندیشه بتونن از کتاب‌ها بهره برداری بکنن. هموطنان گرامی